آزادی،
زنده زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی نکنیست، ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لاله.
تیرسکیا
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
در ادامه اعتراضات سراسری ایران علیه جمهوری اسلامی، موج محکومیت ها، اعتراض ها و فراخوان ها در واکنش به اعدام محسن شکاری در داخل و خارج ایران رو به افزایشه. قتل این جوان معترض با واکنش های اعتراضی فراوانی روبرو شد، از جمله شاهزاده رضا پهلوی، علی کریمی، کیهان کلهر، تحمینه میلانی و شیرین عبادی از نخستین شخصیت های سرشناسی هستند که این قتل رو محکوم کردند. کیانوش فرید در این مورد بیشتر برای ما توضیح میده.
مولوی عبدالحمید از جمله کسانی است، رهبر مذهبی پرنفوذ سنی ایرانیه که در نماز جمعه امروز در زاهدان صحبت کرد، محکوم کرد اعدام محسن شکارچی رو به دست حکومت و میگه این مغایر با شرع اسلامه. کسی که قتل نکرده و فقط راهی رو بسته و چاقوی زده، از نظر قرآنی و شرعی قتلش صحیح نیست. خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی میگه که کشتن مردم رو بر اساس اتهام محاربه دردی رو دوا نمی‌کنه و اشاره ای نمی کنه، اسم نمی بره، اما میگه حاکم باید اشتباهات خودش رو بپذیره و تاکید میکنه که اعدام محسن شکارچی رو دارید در حالی انجام دادید و بقیه در نوبتن و صفن برای اعدام، که جمهوری اسلامی هنوز مامورانی رو که مستقیم به مردم شلیک کردن مجازات نکرده. صدای مولوی عبدالحمید رو ما از جایی میشنویم که جمعه خونین زاهدان رو از سر گذرونده بود، روزی که میگفتن جوی خون در زاهدان راه افتاده بود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه کوتاهش واقعا آمده و توجیه میکنه خودش رو و میگه ما تازه در مقابل این اختشاشات به گفته اونها نهایت خیشتنداری رو به خرج دادیم. آقای ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور میگه ما شناسایی میکنیم، محاکمه میکنیم و مجازات میکنیم اختشاشگران رو و این رو با قاطعیت پیگیری میکنیم. همه اینها کسانی که دارن صحبت میکنن، احمد خاتمی، همه اینها از ادبیات همیشگی استفاده میکنن، معترضان و شهروندان خودشون رو اختشاشگر مینامن و در واقع همه چیز رو منتقل میکنن، میگن به دست دشمنانه و آقای رئیسی میگه دشمنان میخواستن نسخه‌ای که در برخی کشورهای اجرا کرده بودن حالا در ایران اسلامی با شعارهای توخالی و فریبنده اجرا کنن، غافل از این که نمیدونن که مردم پای مسئولان و کشورهاشون ایستادن. بسیاری این رو در واقع به اعدام های سال 67 رجوع دادن و زخم تازه اونها رو باز کردن. خانواده های اعدام شدگان دهه 60 بیانیه دادن و اون رو محکوم کردن. تک تک کشورها واقعا دارن صحبت میکنن. من از جاوید رحمان شروع میکنم، کسی که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحده و میگه وقتی خبر رو خونده وحشت زده شده، عصبانی شده، شوکه شده. چطور ممکنه یک کسی زیر شکنجه اعتراف اجباری ازش بگیرید و کمتر از 2.5 ماه هم طول نکشیده باشه محاکمش و اون رو اعدام کنید؟ اون میگه همه اینها برای ترس و وحشت میان مردم اتفاق افتاده. جاوید رحمان به وضوح در ویدیویی که پخش کرده میگه که این کار سپاه پاسدارانه و میگه این نهاد نظامی همیشه روند درست و عادلانه محاکمه رو نقض میکرده. سازمان عفو بین الملل بیانیه داده، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بسیاری از آدم‌ها، وزیر خارجه آلمان به طور واضح صحبت میکنه و میگه که ایران یکی از در واقع غیر انسانی ترین رژیم ها رو داره. در بریتانیا همین اتفاق افتاده، وزیر خارجه بریتانیا از اعدام محسن شکاری ابراز خشم کرد و نوشت که جهان نمیتونه چشم خودش رو به این خشونت رفعت انگیز ببنده و سفیرش ایران رو هم فراخواند.
کیانوش فرید از واکنش ها به ادامه محسن شکاری برای ما گفت.
چی
علی‌آباد،
بازار تلفن‌فروشی سری،
شهردشت شهره،
مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
یک روز پس از اعدام نخستین معترض در ایران، وزارت خارجه کانادا 22 نفر از مسئولان ارشد قوه قضایی، سازمان زندانها و نیروی انتظامی و همچنین برخی از مقامات سیاسی همچون مشاوران ارشد علی خامنه‌ای و برخی از اعضای رسانه‌های دولتی تحت تحریم‌های کانادا قرار گرفتند. همچنین بنابر اعلام وزارت امور خارجه آمریکا، صدقی عیان، تاجر ترکیه‌ای و مجموعه‌ای از شرکت‌های تحت مدیریت او به اتهام پولشویی و دور زدن تحریم‌ها و تسهیل فروش صدها میلیون دلار نفت خام ایران به مشتریان بین‌المللی به خصوص در روسیه و چین و همچنین به دلیل همکاری و فعالیت با نیروی قدس سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است. در همین زمینه با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، گفتگو کردم و از او پرسیدم که عواقب این تحریم چیست و چه تأثیری بر ادامه فروش نفت خام ایران با توجه به تحریم ها وجود داره.
ببینید، یکی از عواقبی که این داره این هست که باز یکی از راه‌های فرار جمهوری اسلامی در تقلب کردن یا دور زدن تحریم ها رو براشون میبنده و منابع دیگری رو که جمهوری اسلامی میتونسته استفاده بکنه رو بیان میکنه. البته این دلیلی که بیشتر اتفاق افتاده به خاطر اینه که شرکت آقای صدقی عیان، خود آقای صدقی عیان یکی از دوستان نزدیک رئیس جمهور ترکیه آقای اردوغان هست. این از یک طرفه. از طرف دیگر دولت‌های امریکا و دولت‌های اروپایی به ترکیه فشار زیادی وارد می‌کردند که حملات خودشون به سوریه رو انجام ندن و یک مقداری هم امریکا به خاطر شرکت‌های وابسته آقای صدق عیان از دست ایشون عصبانی بودن از قبل به خاطر کارهایی که در زمینه پولشویی کرده بودن. این مسئله هم باعث شد که مزید بر علت بشه. اما تأثیر عمده‌ای که در فروش نفت خام جمهوری اسلامی داره این هست که جمهوری اسلامی از یک طرف داشت سعی میکرد که از طریق چین این مسئله رو جلو ببره که اون یه مقدار زیادی جلوش گرفته شده، الان از طرف این ترکیه هم جلوش گرفته شده، یعنی راه داره بیشتر و بیشتر بسته میشه و همین امر باعث شده که امریکا حداقل 3 کمپانی دیگه و مسیری که جمهوری اسلامی میتونسته در فروش نفت ازش استفاده بکنه رو بسته. پس ما میبینیم که مهمترین کاری که انجام شده این هست که راه‌های دور زدن تحریم رو داره بیشتر عیان میکنه این مسئله.
کانادا 22 نفر دیگر رو در فهرست تحریم سرکوبگران اعتراضات ایران اضافه کرده. پیش از این هم بسته‌های تحریمی از سوی اروپا و آمریکا برای ایران صادر شده بود. از سوی امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه از موضع خودش هم پایین نمیاد و در ادامه سرکوب معترضان میگه عاملان ترور به عدالت میرسند. در همین راستا ما میبینیم که تحریم اقتصادی با دور زدن مواجه میشه و یا حتی تحریم‌های تسلیحاتی نه تنها روند مؤثری رو پیگیری نکرده، بلکه می‌بینی پهپادهای ایرانی در اوکراین همه از قطعات ساخت کشورهای اروپایی و آمریکایی بهره می‌گیرن. این نشون میده که ایران با وجود تحریم‌ها همچنان داره کار خودش رو پیش می‌بره. پس این فشار بین‌المللی و تحریم چه تأثیری در عملکرد جمهوری اسلامی داره؟
نکته بسیار جالبی رو اشاره می‌فرمایید. برای اینکه در محافل بین‌المللی در زمینه تحریم‌ها 2 اصل رو میگن بایستی بهش دقت بکنیم. 1، تحریم ها زمان دراز مدتی رو احتیاج دارن برای اینکه بتونن مؤثر بشن و 2، نیازمند بردباری هستن. و در حال حاضر کاملا درست میفرمایید که جمهوری اسلامی تونسته از طریق قاچاقچی ها قطعات برای پهپادهای خودش بخره. مسلمه که از کشورهای اروپایی یا امریکا نخریده، اینا را از قاچاقچی ها خریده در بازار قاچاق، ولی تحریم ها در کوتاه مدت اثرشون مشخص نخواهد شد. ولی وقتی که طول بکشه این ماجرا و تمامی مسیرهای داد و ستد جمهوری اسلامی بسته بشه، اون موقع است که نتیجه خودش رو عیان میکنه. البته این رو هم عرض بکنم، فشارهای دیگری که اتحادیه اروپا و امریکا و کانادا بر دولت جمهوری اسلامی دارن وارد میکنن به خاطر مسائل این خیزش انقلابی مردم در حال حاضر، اونها هم مزید بر علت خواهد شد. این چیزی که آقای امیر عبداللهیان هم اعلام میکنه که تروریست ها هنوز هیچ کدوم از کشورهای بین المللی حرف ایشون رو به رسمیت نشناختن که عملکردی که داره در ایران اتفاق میفته به دست تروریست ها بوده، هیچ شواهدی رو هم نسبت به اون دولت جمهوری اسلامی نتونسته نشون بده. پس ما میبینیم که تحریم ها درسته در کوتاه مدت ممکنه اثر شما نبینیم، ولی در دراز مدت تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت و اتحادیه اروپا همین روز دوشنبه آینده هم یک سری تحریم های دیگری رو در دست بررسی داره که ممکنه جزء اونها هم اخراج سفرا باشه.
گفتگویی بود با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، در مورد موج جدید تحریم‌های جهانی علیه مقام‌های ایران. اما همیشه میتونید با رادیو فردا در تماس باشید با شماره تلفن 20420221122113. در رادیو فردا جایی است که میتونید آزادانه نظر و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. و حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
این سید علی خامنه‌ای میگه که در اختشاشاتی که در این روزا سرتاسر کشور رخ میده قابل تایید هم است که در آنجا دشمن دخالت داره و این تشخیص شما کاملا صحیحه. آقای خامنه‌ای، دشمن شما هستی، دشمن دیگه وجود نداره. شما دشمن مردم ایران هستین، شما خودی هم نیستین، شما بیگانه هستین، از بیگانه هم بدتر. شما موجوداتی هستین، پدیده هستین که اصلا هیچ ربط و چیزی با ایران نداره.
در طی 43 سال گذشته ملایان مدام از مظلومیت جوانان لبنان و فلسطین فریاد برآوردند که آنان به ناحق به توسط استکبار و صهیونیسم کشته می شوند و جان بیگناهشان به ناحق پایمال می شود. اما امروز یکی از همین ملایان به نام احمد خاتمی در کمال وقاحت و بیشرمی از قوه قضاییه بابت اجرای حکم اعدام محسن شکاری، جوان 23 سالی دلیر ایرانی، قدردانی کرد و اظهار خرسندی نمود که این جوان اعدام شده. بله، شما آخوندها از علی خامنه‌ای گرفته تا ریز و درشتتون به خوبی ذات و ماهیت کریه درونی خود را خوب به ما ملت ایران ثابت کردید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram.
در آخرین روز از سفر رئیس جمهور چین به عربستان سعودی، دو کشور از جمهوری اسلامی ایران خواستند از مداخله در امور داخلی کشورها خودداری و با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کنند. بر اساس بیانیه مشترکی که روز جمعه 18 آذر پس از دیدار شی جینگ پینگ رئیس جمهوری چین با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در ریاض منتشر شد، دو کشور از جمهوری اسلامی همچنین خواستند به رژیم منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای و نیز اصول حسن همجواری احترام بگذاره. در همین زمینه با علی صدرزاده، کارشناس مسائل عرب، گفتگو کردم و از او پرسیدم که در بیانیه مشترک عربستان سعودی و چین در مورد جمهوری اسلامی بحث شد، از این صحبت‌ها برای ما بگن و از پیامدهای دیدار چین و عربستان بگن و این دیدار چه تأثیری در بازار انرژی داره اساساً.
این مسافرت و یا این دعوتی که از شی جی پینگ در عربستان سعودی شد یک دعوت تاریخی بود و اون عملی که انجام شده، یعنی این ملاقاتی است که در حقیقت یک دوران جدیدی رو در منطقه شروع میکنه. یعنی علاوه بر رابطه ایران و عربستان سعودی و تمام کشورهای خلیج فارس که مورد تاثیر قرار میگیره، حتی رابطه عربستان سعودی و مجموعه کشورهای خلیج فارس با آمریکا تحت تاثیر قرار میگیره. در مورد اعلامیه که گفتید، اونها در اعلامیه مشترکشون از ایران خواستن که از مداخله در امور داخلی کشورها خودداری بکنه ایران، و همچنین خواستن که به رژیم منع اشاعی تسلیحات هسته‌ای بپردازه ایران. یعنی عملا صراحتا چین در کنار عربستان سعودی ایستاد، اونچه که مربوط به هم سیاست اتمی ایران هم سیاست منطقه ایران. ولی اون چیزی که مهمتر هست اینه که آقای شی جی پینگ چندین قرارداد، 30 قرارداد اقتصادی امضا کرده در چین با به ارزش 30 میلیارد دلار، و عربستان سعودی به بزرگترین صادرکننده نفت به چین تبدیل خواهد شد. علاوه بر این، موقعیت آمریکا در منطقه تضعیف میشه و کاری که محمد بن سلمان کرد در حقیقت تنها تقویت رابطه عربستان سعودی با بن سلمان نبود، بلکه تمام کشورهای حوزه خلیج فارس رو امروز جمع کرده بود. کنفرانس مشترکی، جلسه مشترکی گذاشتن و شی جی پینگ در حقیقت در این جلسه با تمام سر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شرکت کرد. قبلا هم در ریاض محمد بن سلمان موفق شد از سران بسیاری از کشورهای عربی از جمله سودان اینها دعوت کنه که به ریاض بیان و با رئیس جمهور چین بسیار مذاکره کنن، قرارداد ببندن احتمالاً. و این نشون میده که عربستان سعودی در حقیقت رهبر کشورهای عربی است در رابطه تمام دنیای عرب با کشور چین، و چین هم در حقیقت نشون داد، رهبر چین، که یک چرخش بسیار سریع کرده در رابطهش در مورد خاورمیانه. تمام کشورهای عربی رو به عنوان اولین طرف قرارداد و طرف تجارت و طرف رفتار سیاسیش انتخاب کرده. و جمله مهمی رو که گفت آقای شی جی پینگ این که ما یه اتحاد راهبردی داریم با عربستان سعودی، و همه این مسائل که من شمردم برای نه برای تنها برای ایران، بلکه حتی برای بسیاری از پایتخت‌های کشورهای غربی نگران کننده هست. چون به هر حال چین آمده و داره در خاورمیانه جای آمریکا رو داره پر میکنه، و از اونجایی که کشورهای حوزه خلیج فارس از عقب نشینی تدریجی آمریکا از کشورهای از منطقه خلیج فارس ناراضی هستند، مصادیقی رئیس جمهور چین موفق شده که این خلا رو پر کنه. به هر حال اون چی که اتفاق افتاده بقیده من یک نقطه عطف دیپلماتیک بزرگی است در منطقه و در سطح جهان.
با توجه به ادعای عملیاتی شدن سند 25 ساله همکاری مشترک ایران و چین، اگر در سطح منطقه به اون نگاه کنیم، این دیدار چه تأثیری بر منطقه خواهد داشت و از سوی دیگه جایگاه ایران رو در نظام بین الملل چطور تغییر میده؟
ایران رو تضعیف خواهد کرد، و امیدی هم به اون پیمان 25 ساله‌ای که ایران ظاهراً با چین بسته نمیشه زیاد داشت. اگر هم تازه امضا بشه، اصلا ارزشی و در برابر قراردادهای بسیار مهمی که چین با عربستان سعودی و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس کرده اصلا قابل مقایسه نیست. ایران در مرحله چندمین قرار خواهد داشت در مقایسه با عربستان سعودی. رهبر چین امروز در عربستان سعودی نشون داد که اولویتش چین هست، و در برابر تمام اختلافاتی که بین عربستان و چین هست 100% طرفدار عربستان خواهد بود، و به همین علت هم این تقریبا بی سابقه است که این دو کشور در اعلامیه مشترک از ایران خواسته باشند که خودداری در کشورهای منطقه خودداری بکنه. یعنی اشاره است به سیاست ایران در یمن، اشاره است به سیاست ایران در عراق، و تقریبا پشتیبانی 100% سیاسی از عربستان سعودی هست. ولی خود این مثلا هم نشان از این داره که هر دو کشور به هم نیاز دارند. عربستان به هر حال محمد بن سلمان به خصوص یک جوری نگران بود، دلخوردگی داشت، سرخوردگی داشت از رفتار جورج بایدن و رهبر آمریکا باش، ولی نحوه استقبالی که دیروز از رئیس جمهورشون کرد نشان داد که برای محمد بن سلمان هم ظاهرا چین جایگاه از نظرهای بالاتر از آمریکا داره.
گفتگویی بود با علی صدرزاده، کارشناس جهان عرب.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمدم. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
در ادامه بازی‌های فوتبال جام جهانی 2022، تیم ملی برزیل که به نظر می‌رسید بخت اول صعود در دیدار با کرواسی باشه، در ضربات پنالتی از این تیم شکست خورد و کرواسی برای دومین جام جهانی متوالی به جمع 4 تیم برتر جهان رسیده. با این خبر از شما دعوت می‌کنم که شنونده خبر ورزشی رادیو فردا باشید.
واکنش انتقادی چهره‌های سرشناس ورزش ایران از مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به اعدام محسن شکاری روز گذشته هم ادامه داشت. امیر حسین صادقی، پیشکسوت باشگاه استقلال، در استوری شخصیش با اشاره به اختلاس چند هزار میلیاردی در شرکت فولاد اصفهان خطاب به مسئولان حکومت اسلامی نوشته بعد از 4 ماه از این اختلاس هنوز یک نفر معرفی نشده، ولی برای آتش زدن سطل آشغال و کندن گارد ریل در 2 هفته حکم اعدام دادید و اجرا هم کردید. محسن شکاری چند روز پیش به اتهام کندن گارد ریل خیابان و حمله به یک بسیجی در دادگاهی فرمایشی و بدون وکیل محکوم به اعدام و بلافاصله حکم او نیز اجرا شد. اما بنابر گزارش‌های منتشر شده، جمهوری اسلامی چند ورزشکار از جمله مهدی کرمی کاراتکا، امیر نصر آزادانی بازیکن سابق تیم فوتبال تراکتور و سهیل جهانگیری کشتیگیر را نیز در لیست اعدام دارد. جاسم ویشگایی، ملی پوش سابق کاراته، روز گذشته با انتشار تصویر دادگاه مهدی کرمی که به محاربه متهم شده برای نجات جان او و سایر معترضان دربند درخواست کمک کرد. همچنین نهادهای حقوق بشری نیز با انتشار تصاویری از سهیل جهانگیری، عضو تیم زیر 23 ساله های کشتی اصفهان، نسبت به در خطر بودن جان او هشدار جدی دادند. سهیل مهدی، مسئول برگزاری مسابقات سازمان لیگ فوتبال، روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی تأکید کرد دیدار سرخابی روز 29 آذر ماه بین 2 تیم پرسپولیس و استقلال در ورزشگاه آزادی بدون حضور تماشاگر انجام خواهد شد. مسئولان فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی از حدود 3 ماه پیش و در پی خیزش سراسری مردم ایران به دلیل وحشت حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها و شعار آنان علیه مسئولان، مسابقات لیگ برتر فوتبال را بدون تماشاگر اعلام کردند. یحیی گل محمدی، سرمربی پرسپولیس، پیشتر در این ارتباط گفته بود:
امیدواریم که تو بازی‌های آینده‌مون بازی‌ها با حضور تماشاچی باشه، چون واقعاً هیچ لطفی نداره بازی کردن تو استادیوم خالی. خوب نیست برای همه کشورهای اروپایی، همه کشورها با استادیوم پر دارن فوتبال بازی میکنن، ولی اینجا همچنان ما اندرخم یک کوچه ایم و هنوز دلنگرانی‌های خاص خودمون داریم برای اینکه مردم یه جا جمع نشن، و این واقعاً جای تأسف داره.
و جمعه شب در نخستین بازی از دور 1/4 نهایی جام جهانی 2022 قطر، برزیل پر افتخارترین تیم این مسابقات پس از تساوی 1-1 در 120 دقیقه وقت معمولی و وقت اضافه در ضربات پنالتی مغلوب کرواسی شد و از دور این رقابت‌ها کنار رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اما در 2 خبر کوتاه، بر اساس تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، برخی از شهروندان به نشانه همدردی با خانواده محسن شکاری در برابر خانه این زندانی سیاسی که روز پنجشنبه اعدام شد شمع روشن کردند. محسن شکاری نخستین زندانی سیاسی مرتبط به اعتراض‌های اخیره که اعدام شده. اما کلاس‌های حضوری مدارس تهران و البرز در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل اعلام شد. گفته شده دلیل این تعطیلی آلودگی هواست و کلاس‌ها به صورت آنلاین و غیر حضوری برگزار میشه. فعالیت ورزشی در فضای باز هم ممنوع اعلام شده. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودیم. به پایان این مجله خبری رسیدیم.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره بیانیه‌های دانشجویان دانشگاه‌های مختلف ایران و نیز تشکل‌های مستقل کارگری، معلمان و بازنشستگان به مناسبت روز دانشجو و حمایت‌های متقابل آنان از یکدیگر است که روز چهارشنبه در شهرهای ایران گرامی داشته شد. پس از آن شما را به شنیدن اخبار دعوت می‌کنم. شعارهایی که شنیدید در روز دانشجو 16 آذر از سوی دانشجویان دانشگاه علامه تهران داده شد. در سالیان قبل هم این شعارها در حمایت از کارگران از جمله در جریان اعتصابها و تجمعهای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز در پاییز سال 97 در دانشگاه ها بازتاب یافت. ستار رحمانی، عضو اتحادیه اساتید و معلمان بریتانیا، به ریشه های این موضوع اشاره می کند.
مبارزه طبقاتی مجموعه ای از کنش های افراد واقعی در کشاکش تغییر یا حفظ موجود، اگه به این شکل به این تعریفی باور داریم، اون وقت باید ببینیم که این مبارزه طبقاتی چه افراد، چه اشخاص، چه طبقه ای را شامل میشه. اون چی که در ایران اتفاق داره میفته به نظرم یک انقلاب است از این زاویه، و انقلاب مجموعه شرایطی رو میخواد متحول بکنه که نه تنها خود اون کسایی که میخوان انقلاب بکنن را هر روز در روند خودش متحول میکنه، بلکه اون کل جامعه را هم متحول خواهد کرد و همینطور در منطقه تأثیر خواهد گذاشت. یعنی انقلاب ایران تنها انقلاب را به پیش نخواهد برد در ایران، بلکه انقلاب را در خاورمیانه هم شروع خواهد کرد. از این زاویه بنگریم، بنابراین بخش‌های مختلف جامعه که در این مبارزه، در این انقلاب نقش دارند، وارد میدون میشن. این مجموعه شرایط کارگر هست، معلم، دانش آموز، دانشجو و حتی دهقانان، با بخشی از بازاریان، رانندگان کامیون. خب این همه بخش‌ها رو ما در اعتراضات سال‌های اخیر دیدیم و الان این مجموعه وارد یک نبردی شده با حاکمیتی که هویت واقعیش نه تنها سرمایه‌داریست، بلکه با اسلام عقب مونده و با سرکوب‌های وحشتناک قرون وسطایی عجین شده. بنابراین هیچ انسان شریفی نمیتونه در مقابل این حاکمیت سکوت بکنه و نمیتونه سکوتش رو توجیه بکنه. وقتی نگاه میکنیم به گذشته، در سال 1400 فقط 11 اعتراض سراسری، اعتصاب سراسری معلمان با فراخوانی شورای هماهنگی بود که در حدود 200 شهر انجام شد. ما 4000 اعتصاب کارگری داشتیم. اعتراضات دانشجویان برای سالها تا حدودی خاموش به نظر می رسید، اما با این اعتراضات، اعتصابات کارگری و اعتراضات کمابیش مردمی، دیدیم که بازنشستگان وقتی اعتراض میکردن میگفتن مردم به ما بپیوندید، درد ما درد شماست. کارگران همینطور، معلمان همینطور. این فضای انقلاب رو باید بگیم، شرایط انقلابی رو این اعتصابات فراهم کردن و آغاز اعتراضات هم در این فضا ایجاد شد. این انقلاب با رمز مهسا امینی، با کشتن مهسا امینی، با شعار زن زندگی آزادی، شعار زیبایی است که جهان را به حیرت آورده و بنابراین بخش‌های مختلف وارد میدان شدند.
این حمایت‌های متقابل تا کنون ادامه داشته است که در این مورد میتوان به روز دانشجوی امسال اشاره کرد. برای مثال اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشت جنبش دانشجویی بار دیگر در پی خیزش سراسری مردم ایران بر تارک آزادی خواهی و برابری طلبی ستم دیدگان می درخشد. به گفته این تشکل کارگری دانشجویان نسل شکست نخوردگانی هستند که پیروزی و پایان دادن به استبداد، فقر، ستم طبقاتی، تبعیض جنسی و جنسیتی و پایان دادن به هر آنچه که مهر بردگی انسان را بر خود دارد قطب نمایشان است. سندیکای کارگران نیشکر هفتپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و گروه اتحاد بازنشستگان هم در بیانیه مشترکی با عنوان زنده باد اتحاد دانشجویان، کارگران و زحمتکشان نوشتند دانشجویان آزادیخواه در تمام اعتراض‌های جامعه در سالیان اخیر و حتی در اعتراضات و اعتصابات کارگران با شعار فرزند کارگرانیم کنارشان میمانیم خود را پشتیبان و متحد کارگران و زحمتکشان معرفی کرده اند. این سه تشکل افزودند دانشجویان که بخش مهمی از آنان را دختران دانشجو تشکیل میدهند با سخت کوشی، فداکاری و جانگذشتگی از مبارزات حق طلبانه زنان علیه انواع تبعیضها، ستمها و تحقیرها علیه زنان از جمله تحمیل حجاب اجباری و دخالتهای سرکوبگرانه و خونی نگشت ارشاد در زندگی خصوصی مردم مبارزه کردند و می کنند. به توصیف بیانیه این خصوصیت‌های برجسته و انقلابی است که جنبش دانشجویی را در روند مبارزه طبقاتی عملاً در جایگاه متحد طبقه کارگر قرار داده است. این سه تشکل نوشتند کارگران و سایر اقشار زحمتکش و محروم جامعه در دفاع از فرزندان خود بازداشت و زندانی کردن دانشجویان و همچنین گسیل نیروهای سرکوب به محیط دانشگاه‌ها را محکوم می‌کنند. همچنین سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با تاکید بر لزوم قرار گرفتن کارگران در کنار دانشجویان و دانش آموزان و حمایت از آنها نوشت اعتراض و اعتصاب حق مسلم کارگران، دانشجویان، دانش آموزان و تمام مردم تحت ستم در ایران است و هر گونه سرکوب و خشونت نسبت به معترضین محکوم و محتوم به شکست است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز در بیانیه‌ای نوشت نوجوانان و جوانان، دانشجویان و دانش آموزان نقش کلیدی را در جنبش جاری ایفا می‌کنند و به درستی تشخیص دادند که قلب جهان مدرن و راه عبور از هر گونه استبداد و رسیدن به برابری و رهایی خیابان است و بنابراین قلب تپنده این جنبش را خیابان قرار دادند. این شورا از معلمان خواست که در کنار دانشجویان و دانش آموزان قرار گیرند و حامی آنها باشند. از سوی دیگر در بیانیه مشترک دانشگاه‌های تهران خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی آمده است یادمان نرفته است که چطور سفره‌های پدران و مادرانمان را خالی کردید و هر گونه اعتراضشان را با باتوم‌هایتان پاسخ دادید. یادمان نرفته که چگونه هر جا علیه سیاست‌های اقتصادی رذیلانه تان اعتراضی شد با وحشیگری به آنها حمله بردید. این بیانیه از سوی دانشجویان دانشگاه‌های تهران، علامه، تربیت مدرس، بهشتی، الزهرا، خواجه نصیر و دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات امضا شده است. امضا کنندگان بیانیه همچنین خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشتند آیا زمانی که کارگران را در بند کشیدید و یا معلمان را که برای حقوق بدیهی خود اعتراض کردند ربودید و سرکوب کردید از یاد برده اید؟ امکان زیستن را از بین بردید و آن هنگام که برای رهایی تلاش شد سرکوب را بر ما نواختید. آنها تأکید کردند که فرزند کارگرانند و در کنارشان می‌مانند. تشکل دانشجویان پیشرو، کمیته سراسری دانشجویان کردستان، اتحاد دانشگاه صنعتی اصفهان، اتحاد دانشجویان شهر کرد، دانشگاه آزاد اصفهان، واحد خراسان، دانشگاه آزاد نجف آباد، دانشگاه آزاد واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد واحد لاهیجان، دانشگاه اشرفی اصفهانی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل، دانشگاه اصفهان، دانشگاه بهشتی، دانشگاه طبیعت مدرس، دانشگاه علامه و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم در بیانیه نوشتند دانشجویان جدا از انقلاب برای حق زندگی انسانی، مرفه و سعادتمند برای همگان، برای آزادی بی قید و شرط بیان، برای نابودی آپارتاید جنسیتی و برای رفع کامل تبعیض و نابرابری‌ها در همه سطوح نیستند. آنها افزودند 16 آذر امسال دادخواهی از کشته شدگان انقلاب فعلی، حمایت عملی و سراسری از اعتصاب کامیونداران و کارگران صنایع بزرگ، گسترش اعتصاب و اعتراض به تمام دانشگاه‌ها و مدارس است. امضا کنندگان بیانیه اشاره کردند که فراخوانشان به تمام آحاد جامعه به ویژه کارگران، معلمان، اساتید، کادر درمان، دانش آموزان، رانندگان، هنرمندان مردمی و بازاریان این است که همراه با دانشجویان و به کمک اعتصابات و اعتراضات سراسری ماشین سرکوب حکومت را از کار بیاندازند. دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب دانشگاه مازندران هم در بیانیه‌ای با اشاره به مبارزات حدود 8 دهه دانشجویان در ایران به ویژه در دوران حکومت جمهوری اسلامی نوشتند: در این 4 دهه اخیر در مقابل اعمال محدودیت بر زیست زنان ایستادیم و برای تحقق برابری جنسیتی مبارزه کردیم و در برابر ریاضتی که بر طبقات فرودست اعمال کردند به خیابان‌ها آمدیم و از حق کارگران، معلمان و بازنشستگان دفاع کردیم. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس، درباره اهمیت حمایت‌های متقابل کارگران و سایر مزدبگیران با دانشجویان به نکاتی اشاره می‌کند.
اهمیتی که این همگرایی و همراهی بین بخش‌های مختلفی که ما بهشون میگیم کارگران و حقوق‌گیران ثابت در ایران داریم می‌بینیم، نتیجه چندین و چند عامله. یکیش اینه که با شیوه‌های جدیدی که سرمایه‌داری ابدا کرده و در مورد بخشی که حقوق بگیره ثابت هستن، به طور اوتوماتیک کمگرایی ایجاد شده و الان بخش بزرگی مثلا از معلم ها جزو طبقه کارگر و بخش فکری اون به حساب میان و منافع اجتماعی مشترکی با کارگر صنعتی دارن. از طرف دیگه دانشجو هم اولندش به لحاظ شعور سیاسی و آگاهی همیشه اون بخش فعالش رو میگم، همراهی های خودشون رو با جنبش کارگری همیشه داشتن، با فرودستان همواره همگام بودن، ولی اونها هم دچار تحولی شدن به این معنا که توده دانش آموز دانشجویان عملا بخششون خودشون رو کارگران بیکار آینده فرض میکنه، بخش بزرگی فاقد شغل هستن و به لحاظ سطح زندگی در رده های کارگرای معمولی به حساب میان. همه این عوامل دست به دست هم دیگه داده که به لحاظ اجتماعی و خواسته هایی که اونها دارن اینا به هم نزدیک بشن. از طرف دیگه ما شاهد یک پدیده دیگه هم هستیم و اون اینه که یک مهاجرت داخلی در شهرهای بزرگ اتفاق افتاده به خاطر ادامه بحران تورم، رکود توأم با تورم بالا، یک فقیر شدن بخش بزرگی از اون چیزی که سنتا ما بهش اقشار میانی خورده بوجودی شهری میگفتیم، اونها فروریزیش کردن به طرف طبقه کارگر و جزء اقشار کارگری هستن. جوانان بیکار، همه اینها، حتی فروشنده های کوچیک، اونها ریخته شدن اونجا. بازنشستگان هم که اساسا جزء حقوق بگیران ثابت هستن، چون درآمد دیگه ای اکثریت قاطعشون جز مستمری بازنشستگی چیزی ندارن. یعنی اینها با همه دست به دست هم داده و یک نوع همجنس شدن، یک دست شدن رو در محل زیست، در نوع مصرف و در خواسته های اجتماعی اینها ایجاد کرده که از طرف دیگه چون همه اینها همزمان با تمام این مسائل زیر یک فشار دستگاه ایدئولوژی که سرکوب دولتی هستن که هم سرمایه داریه و هم مذهبیه و یک دست غیر خودی ها رو میزنه، این هم کمک کرده که همگرایی بین اینها بالاتر بره و این شعار معروف فرزند کارگران این کنارشان میمانیم یک خواسته سیاسی یا درخواست قلبی بخشی از دانشجویان فقط نیست. و این دلایلی که شمردم جز یکی از واقعیت‌های همجنس شدن و همگرا شدن بخش‌های مختلف کسانی است که بهشون باید گفت حقوق ایران ثابت.
همچنین سخنان ستار رحمانی را می‌شنویم.
این اعتصاب‌ها و اعتراضات اخیر دانشجویان، معلمان، بخش‌هایی از کارگران و خانواده‌های دانش آموزان و خود دانش آموزان ویژگی‌هایی داره که این ویژگی‌ها در اعتراضات مردم قبلاً چه 98 96 و چه قبل از اون نبوده. یکی این که استمرار و پایداری و همبستگی مردم را نشون میده. هدفمند بودن این اعتراضات به این مفهوم که میدونن چی نمیخوان و میدونن چی میخوان در این مرحله. تصمیم فشارهای حاکمیت چه در رابطه با بازاریان گرفته که مغازهشون رو قلم میکنن، تهدیدشون میکنن با تکس و دستگیرشون میکنن و چه در ارتباط با معلمان که دیدیم ده ها نفر در زندان هستن و همچنین فعالین کارگری و دانشجویی. استراتژی روشنی داره، میدونه که دقیقاً کجا چه حرکت های معینی بکنه تا به اون قله‌ای که در حقیقت براش داره مبارزه میکنه برسه. دروغ ها و ترفند های حاکمیت رو با هر سناریوی که درست میکنه میدونیم که خونسا میکنن و رژیم رو به سویی دارن
میبرن که ساختار این حاکمیت در هم شکسته بشه. اولین پوسته این ساختار که هویت این حاکمیت روسری که از اول انقلاب هم شروع شد یا روسری یا توسری، الان شده نه روسری نه توسری، آزادی و برابری. این پوسته بتونستن این هویت رو بردارن دیگه. نافرمانی مدنی به این مفهوم رو باید گفت که مردم بهش تمکین نمی کنن. و این در شرایط اتفاق میفته که تشکل مستقل ندارن، حزب و رهبری کاریزماتیک وجود نداره و شرایط بسیار بسیار سرکوبگرانه است. این جنبش یک بار برای همیشه میخواد سرنوشت خودش رو تعیین بکنه. گرچه حزب و رهبری کاریزماتیک وجود نداره، اما این یه شیوه نوعیه که به همه جهانیان درس میده که میشه با خرد جمعی، میشه با اداره شورایی و میشه با خرد جمعی قدرت رو سرنگون کرد، برنامه‌ریزی کرد، سازماندهی کرد و قدرت رو به دست گرفت.
شنونده کارنامه هستید، مجله درباره کارگران.
اخبار رو میشنوید. شبکه حقوق بشر کردستان نوشت همزمان با اعتصاب سراسری کامیونداران در بسیاری از شهرهای ایران، دست کم 120 کامیوندار در شهرستان پاوه در استان کرمانشاه در روزهای 14 و 15 آذر اعتصاب کردند. بر اساس این گزارش، آنها با دریافت پیامک‌های شخصی از طرف روابط عمومی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای پاوه و همچنین پیام‌های عمومی از طریق شبکه‌های مجازی برای پایان دادن به اعتصاب و بازگشت به کار تحت فشار و مورد تهدید قرار گرفتند. شبکه حقوق بشر کردستان اشاره کرد در این پیام‌ها کامیونداران اعتصابی به غیر فعال شدن کارت هوشمند و قطع سهمیه گازوئیل تهدید شدند. در روزهای اخیر گزارش‌های همراه با ویدیوهایی درباره اعتصاب کامیونداران در مناطق مختلف ایران انتشار یافته است.
اعتصاب رانندگان تریلی شهرستان اسدآباد همدان، تمامی رانندگان اسدآبادی برای کردستان ماشین‌هایشان را به پارکینگ آوردند. برای کردستان تقاضامندیم از تمام شهرستان‌ها به ما بپیوندید. اعتصاب رانندگان کامیون تریلی.
در این حال مقام‌های جمهوری اسلامی و همچنین رسانه‌های حکومتی این اعتصاب را تکذیب کردند. کارگران شرکت پتروشیمی سنندج در روزهای اخیر اعتصاب کردند. کارگران این شرکت پیش از این نیز در اعتراض به سطح پایین دستمزد و فضای پلیسی حاکم بر محیط کار اعتصاب کرده و در پی وعده تحقق مطالباتشان به سر کار بازگشته بودند. خبرگزاری ایلنا نوشت اعتصاب کارگران شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر در پی وعده تحقق مطالباتشان پایان یافت. حدود 400 کارگر اعتصابی این شرکت در روزهای 13 و 14 آذر خواستار رفع تبعیض و بهبود وضعیت شغلی و مزایای دریافتی خود شده بودند. پس از آن مدیرعامل شرکت در جمع کارگران و برخی از مسئولان شهرستان ماهشهر متعهد به پرداخت مطالبات مصوب شده کارگران بین 1 تا 2 ماه آینده شد. از جمله قرار شد حق کارایی بین 20 تا 30% و حق شیفت طبق عرف منطقه به دستمزد کارگران اضافه شود. همچنین به کارگران کارت نفت، شیمی کارت و کارت باشگاه داده می شود. مدیریت شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی بندر ماهشهر همچنین مکلف شد ضمن پرداخت حق سختی کار کارگران به کارگران متقاضی تسهیلات بانکی 200 میلیون تومانی با بهره 4% بپردازد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد که تعهد دولت برای ایجاد 1 میلیون شغل تا پایان سال جاری محقق خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سولت مرتضوی گفت که بر اساس آمار مراکز نظارتی تقریبا اهداف دولت در 8 ماه سال محقق شده است و چه بسا تا پایان سال بیش از 1 میلیون شغل هم ایجاد شود. از احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن استکهلم، درباره سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میپرسم.
این وزیر کار یا اطلاعات دقیقی نداره یا اینکه فرضاً اطلاعات مخدوش رو داره ارائه میده. چرا؟ برای که ایجاد 1 میلیون شغل در یه اقتصادی که در حال رکوده، در حال تحریمه، در حال قفل بانکیه به دلیل نپیوستن به FATF به نظر نمیاد چندان واقع گرایانه باشه. از این گذشته آماری که وجود داره برای اینکه نرخ بیکاری رو کاهش بدن اومدن نرخ مشارکت رو کاهش دادن، در نتیجه آمار نمیتونه دقیق و البته صحیح باشه. از این گذشته ما میدونیم که بخشی از بازار کار ایران بازار غیر رسمیه و اساسا آماری از اونجا نیست، در نتیجه نمیشه این ادعا رو باور کرد. از طرف دیگه میشه استدلال کرد که بیکاری رو میشه با اقدامات ضربتی مثل پول پاشی یا روش های دیگه به طور سطحی و ظاهری کاهش داد، اما مهم برای اقتصاد ایران که یکی از ابر بحرانهاش بیکاری با نرخ بالاست، اینه که بتونه در بلند مدت نرخ بیکاری رو به کاهش بده و این البته مستلزم سرمایه گذاری عظیمی است. حالا نگاهی بیاندازیم به سرمایه گذاری. در عرصه سرمایه گذاری فرار سرمایه رو داریم در ایران، دولت کسر بودجه داره و نمیتونه سرمایه گذاری بکنه، کما اینکه سرمایه گذاری عمرانی بسیار محدوده. در نتیجه این سوالها میانجام به اینکه اگر یه اقتصادی سرمایه گذاری درش نمیشه یا فرضاً فرار سرمایه داره و در اوج تنش‌های داخلی و بیرونی چطوری میتونه اشتغال ایجاد میکنه، اینه که اینجا سوالهای بسیار زیادیه که این موضوع گیری یا این اطلاعات نمیتونه جوابی به اونها بده. از منظر بین‌المللی هم اگه بخوایم نگاه بکنیم، یک ایجاد 1 میلیون شغل این موجب میشه که فرضاً اگه بخوایم مقایسه بین‌المللی بکنیم، اقتصادهای بسیار بزرگتر مثل فرضاً آلمان قادر نیست که در این شرایط فعلی که تورم نرخش بالاست، رکود در جهان داره به هر حال به اوج خودش برسه، این ایجاد 1 میلیون شغل بکنه، چه برسه ایرانی که در چنبره این مشکلات وجود هست و این نمیتونه از این مشکلات بره بیرون.
آقای علوی به یک نکته دیگر اشاره میکند.
نرخ ایجاد اشتغال ثابت و نرخ ایجاد اشتغال ثابت به گونه ای که بازنشستگی پرداخت بشود، یعنی به نوعی اشتغال پایدار در این بحث ما نمی‌بینیم. در نتیجه باید گفت که اگر اشتغالی ایجاد قرار است بشود، باید اولا پایدار باشه، دو اینکه هر ساله یا هر ماهه چندین شغل از بازار کار بیرون میره. آیا این نرخی که گفته میشه فقط اشتغاله یا اینکه نه خالص اشتغاله؟ در نتیجه سوالهای بسیار زیادی وجود داره که این اظهار وزیر کار نمیتونه به اونها پاسخ بده.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در مورد پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه برای افزایش 20% حقوق کارکنان دولت در سال آینده گفت که این پیشنهاد قطعی نیست و ممکن است تصویب نشود. به گزارش خبرگزاری ایلنا او اشاره کرد که همچنین پیشنهاد شده است که میزان افزایش حقوق برای دهک‌های کم درآمد بیشتر باشد و افزود که به زودی در این مورد تصمیم گیری می شود. پیشتر ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران دولت را مأمور کرده بود که راهکار پرداخت حقوق کارکنان را بر اساس میزان بهره‌وری، کیفیت کار و ارائه خدمت تهیه کنند. حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا عقیده دارد اتفاقی که دارد میافتد حاکی از سرگشتگی دولت است.
این از اون سخنان بسیار شیرینه. برای اینکه تعیین بهره‌وری یکی از مباحث بسیار بسیار دقیق و ظریف و دشوار در علم اقتصاده و من که روی این قضیه سالها کار کردم میدونم که برای دولت امکان این که بتونه بهره‌وری رو برای کارمندانش انجام بگیره وجود نداره، برای اینکه لوازم بسیار زیادی میخواد که اصولا این دولت فاقد اونهاست. به این ترتیب این سخنان رو فقط باید حرفایی تلقی کرد برای تسکین این آلامی که امروز میگذره و قطعا هم موثر نخواهد بود.
آقای منصور همچنین اشاره میکند
در کشوری که طبق تمام سنجش‌های نادقیق انجام گرفته میزان بهره‌وری در سطح مستخدمین دولت بسیار بسیار پایینه، اون وقت یعنی بسیار پایینه، زیر 10% در بعضی موارد. به این ترتیب این که ما بیاییم پرداخت رو متناسب بکنیم با بهره‌وری معنیش این است که اون حقوقی که پرداخت میشه و برای معاش همون کارمند و کارگر هم کفاف نمی کنه به نسبت های بسیار بسیار بالایی کم بکنند، در نتیجه امکان پذیر نیست کار همون کارگر و کارمند با همین حقوق که میگیره اما از این که با بهره‌وری تناسب دارد یا ندارد اداره نمیشه. بیان کم بکنن معنیش هست که این کارمند و کارگر به مفت کار بکنه که عملی نخواهد بود.
محمد علی کریمی عضو هیئت مدیره انجمن رادیولوژی ایران در مصاحبه با روزنامه هم‌میهن با اشاره به کاهش آزمایش‌های سالانه گفت به دلیل تورم و افزایش قیمت کالاها و تعرفه خدمات مردم بسیاری از ویزیت‌ها و معاینه‌های دوره‌ای سالانه مانند تصویربرداری پزشکی، سونوگرافی و آزمایش‌ها را از سبد مصرفیشان کم کردند. هم‌میهن نیز نوشت اگر مراجعات برای مواردی از جمله سرماخوردگی به مراکز دولتی کمتر بود و بیماران ترجیح می‌دادند درمان‌های ساده را در درمانگاه‌های خصوصی با پرداخت ویزیت انجام دهند، اما به دلیل افزایش مشکلات اقتصادی گروه بزرگی از بیماران ترجیح می‌دهند ساعت‌ها در بیمارستان‌های دولتی معطل شوند تا مجبور نشوند ویزیت‌های 80,000 تا 150,000 تومانی بخش خصوصی را بپردازند. محمود امیدی عضو شورای مرکزی خانه پرستار گفت بخش قابل توجهی از مراجعات مربوط به افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی است. خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت تبعیض میان دریافتی و شرایط کار کارکنان در دو بخش دولتی و خصوصی پدیده‌ای دیرپاست، اما این تبعیض و نابرابری در مورد زنان به مراتب بیش از مردان است. بر اساس این گزارش زنان شاغل در دولت از حقوق، امکانات و رفاهیاتی برخوردارند که زنان شاغل در کارگاه‌ها و کارخانه‌های بخش خصوصی حتی در خواب هم نمی‌بینند که روزی از آنها بهره‌مند شوند. به نوشته ایلنا، زنان در بخش خصوصی بیش از مردان در معرض بی‌حقوقی هستند و به همین میزان مشارکتشان در تشکل‌یابی و دفاع جمعی از حقوق صنفی نیز کمتر است. زهرا باقری شاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان ساکن استکهلم:
بحث زنان کارگر و امکانات و تسهیلاتی که به نسبت بقیه افراد شاغل ازش برخوردار نیستن، یک بحثیه که باید اون رو در یک بستر یا یک کنتکس تقاطعی بررسی کرد. به این معنا که هم به دلیل جنسیتشون یعنی زن بودنشون و هم به دلیل طبقه اقتصادی که بهش تعلق دارن یعنی طبقه کارگر مورد تبعیض ممکنه قرار بگیرند و قرار میگیرند و این تبعیض به دلیل جنسیت و طبقه‌ای که در اون قرار دارن یک تبعیض دوگانه خواهد بود یا تبعیض مضاعف، یعنی زنان کارگر حتی نسبت به مردان کارگر هم از اون امکانات و تسهیلاتی که باید برخوردار باشن برخوردار نیستن، حتی در زمینه پیگیری مطالباتشون در اتحادیه‌های کارگری و غیره و غیره. درآمدی که دارن بسیار متفاوت هست با درآمد مردان کارگر. اصلا وضعیت کارگران در ایران به خودی خود وضعیت بسیار بغرنجیه، خیلی مورد تبعیض قرار میگیرن. اما وقتی درباره زنان کارگر صحبت میکنیم این تبعیض شدیدتر هم میشه. در ایران اما وضعیت زنان کارگر یک ویژگی دیگه هم داره و اون این هستش که بسیاری از زنان کارگر در بخش‌های خصوصی یا حتی در خانه‌ها کار می‌کنن، یعنی کارهای مشاغل خانگی یا کارفرما ندارن، خودشون کارفرما هستن و بنابراین اصلا بیمه و بقیه تسهیلاتی رو که یک کارگر باید داشته باشه ندارن، یا اینکه کارفرمایی که دارن اصلا چون این تسهیلاتی رو در اختیار اونها قرار نمیده، بیشترین انتظار رو ازشون در زمینه کار کردن داره و کمترین مزایا رو براشون در نظر میگیره. اصلا ممکنه ساعت‌های کاریشون مشخص نباشه، ممکنه حوزه کاریشون مشخص نباشه و انتظارات بسیار زیادی از اونها رو تو همون قالب کاری که داره ازشون میخواد داشته باشه و مورد تبعیض از این نظر هم قرار بگیرن.
خانم باقری شاد میگوید
اگر گفته میشه که زنان در بخش‌های دولتی در مقایسه با بخش‌های خصوصی، زنان کارگر در بخش‌های دولتی در مقایسه با بخش‌های خصوصی از یک سری تسهیلات برخوردارن، این به این معنی نیستش که در اون بخش‌های دولتی کاملا یک شرایط برابر برای زنان کارگر در نظر گرفته شده. نه، بخش خصوصی چقدر دیگه دوچار مشکلات زیادی هست در این زمینه که در مقایسه با بخش دولتی اون رو خیلی بغرنجتر دارن ارزیابی میکنن، ولی به طور کلی به دلیل تبعیض جنسیتی که در ایران علیه زنان وجود داره وقتی صحبت از زنان کارگر میکنیم ما نمیتونیم فقط از اون نابرابری های اقتصادی و مشکلات در محیط کار حرف بزنیم بدون در نظر گرفتن اینکه اینها به واسطه جنسیتشون هم بسیار مورد تبعیض هستن و اون تأثیر میذاره بر کیفیت تسهیلات و امکاناتی که ممکنه در محیط کار بگیرن. برای مثال زنان در یک جامعه‌ای به خصوص با ارزش‌های پدرسالار مثل جامعه ایران علاوه بر کار کردن در محیط‌های کار بیشتری مسئولیت‌ها رو در محیط خانه هم بر عهده دارن.
یکی از شنوندگان برای ما نوشته 4 کیلو گوشت شده 1,000,000 تومان، یعنی حاصل دسترنج یک سال کارگر میشه 10 تا گوسفند. به نوشته ای او زشته اگه بگیم به ازای هر ساعت کار شرافتمندانه حقوقی معادل 130 گرم گوشت باید دریافت کرد. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22-112 و 20420-2211-22-113 در میان بگذارید.